رحمتك يا أرحم الراحمين.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا خوشبختی من کجاست پروردگار من، وقتی که سعادت جز از مشرق دست های تو طلوع نمی کند. خدای من، حساب مرا در کتاب آنان که به پرستش غیر تو تن دادند نیاور. مردمی که فقط به زبان ایمان آوردند تا جان خیش را برهانند و به آمال خیش دست یابند. ما نه فقط با زبان که هم با دل خیش به تو مؤمن شدیم تا در آغوش عفو خودت پناه من دهیم و دستمان را به میوه آرزوهامان برسانیم و امید به خودت را در سینه هامان تثبیت کنیم و دل هامان را پس از هدایت از لغزش و کجی مسون بداریم و از چشمه رحمت خودت سیرابمان کنیم که تو بخشندهی بی نظیری. به عزتت سوگند که اگر مرا برانی هم از درگاهت نمی روم و از زمزمه الهامات قلبیم در شناخت کرامتت دست نمی کشم و پا از وادی بی منتهای رحمتت بیرون نمی گذارم. بنده به کجا می تواند بگریزد جز دامان مولای خود؟ مخلوق به کجا می تواند پناه برد جز آغوش آفریننده خود؟ خدایا، حتی اگر به بندم کشی و روی لطف از من بپوشی و در عیان کردن بدیهای من در نظر خلایق بکوشی، حتی اگر مرا به آتشت در اندازی و میان من و خوبان درگاهت فاصله اندازی، محال است که دست امید از ذریح لطف تو بردارم و روی آرزو از آستان مهربانیت محال است که محبتت را از دلم برانم و نعمتهایت را به بوته نسیان سپارم و پرده پوشیت را در این دنیا از یاد ببرم. آقای من، عشق به دنیا را از دلم بیرون کن و مرا هم نشین پیامبر و اهل بیت او قرار ده. با پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و بندگان برگزیده و برترت و مرا تا رسیدن به سرای توبه یاری کن و یاریم کن تا بر حال زار خیش رقت برم و بگریم، چرا که عمر خیش را تماماً به غفلت و مسامحه و آرزوهای دور و دراز گذراندم. اکنون به وادی یأس رسیدم و هیچ روزنه امیدی را پیش روی خود گشوده نمی‌بینم. خدای من، خدای دست امیدم را امیدم را بگیر و گوش اجابت اجابت به نیایش ها بسپار. ای بهترین ملجأ و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران،
به درگاهی پناه آورده‌ام که از در نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید صدا کردم خداوند قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوند خداوند قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوند خداوند قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
خداوند پناه همه ما باشد. درود بر شما که در این لحظات آسمانی و معنوی برای همه طلب خیر و نیکی میکنید. شرح بخشی از دعای ابو حمزه سومالی بر روایت سید مهدی شجاعی را بعد از اذان تقدیمتان کردیم. امیدوار هستیم که برکت زادروز امام کریمان مولود رمضان پیشوای پیشرو سخاوتمندان همچنان ارزانی شما باشه. شب شما دوستان عزیز بخیر، کام شما شیرین و خدا حافظ.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. به ساعت 7 شام رسیدیم و ما همچنان با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها و حملات هوایی پاکستان در افغانستان و دیدار جمعی از علما و فرهنگیان مهاجر افغانستانی با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی. مقامات محلی از حملات هواپیماهای پاکستانی بر مناطق مرزی در ولایت کنر، خست و پکتیا خبر دادند. گفته شده که در نتیجه این حملات ده‌ها غیر نظامی افغان کشته شده که اشاره روز گذشته هم به همین موضوع داشتیم و خبرهایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. طالبان حمله پاکستان و خاک افغانستان را به شدت محکوم کرده و هشدار داده که در صورت تکرار چنین اقداماتی افغان‌ها مجبور خواهند شد تا برای دفاع از خاک خودشان دست به اقدام متقابل بزنند. طبق گزارش‌ها جنگنده‌های پاکستان پناهگاه‌های مخالفین دولت اسلام آباد را که در ولایت خست و کنر قرار دارند هدف بمباران قرار دادند که در نتیجه آن ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در همین راستا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله پاکستان به خاک افغانستان را به شدت محکوم کرده و او را اقدامی ظالمانه تعبیر کرده که زمینه‌ساز دشمنی افغانستان و پاکستان خواهد شد و به نفع هیچ یک از طرفین نیست. به گفته مجاهد در این حملات مهاجران وزیرستانی هدف قرار گرفتند که سالها قبل به دلیل درگیری ها آواره شده و در امتداد خط فرضی دیورند در خست مقیمند. و همچنین هشدار داد که کابل از همه راه ها استفاده می کند تا چنین رویدادی دوباره تکرار نشده و به حریم خاک افغانستان احترام گذاشته شود. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم در توییتر حملات نیروهای پاکستان در کنر و خسره که در آن ده ها غیر نظامی جان باخته یا مجروح شدند محکوم کرد. کرزی این حملات را نقض حق حاکمیت افغانستان، نقض هنجارهای بین المللی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. در همین حال عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت تروریست ها بدون هیچ گونه مجازاتی از خاک افغانستان برای فعالیت در داخل و علیه پاکستان استفاده می کنند. در همین حال وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که احمد شکیب کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را هم در رابطه با حملات برون مرزی احضار کرده. این اقدام پاکستان در پی آن صورت گرفته که وزارت خارجه دولت طالبان هم سفیر پاکستان در کابل را بعد از حمله هوایی ارتش پاکستان به خاک این کشور احضار کرده بود. بر اساس این گزارش اسلام آباد بعد از فراخوان کاردار افغانستان و وزارت خارجه با ابراز ملاحظات جدی نسبت به افزایش تحرکات نیروهای امنیتی مرزی افغانستان، تیراندازی‌ها از خاک افغانستان به سوی پاکستان به شدت محکوم کرد و خواستار برخورد شدید دولت طالبان علیه مهاجمان شد. این حملات به نظر می‌رسد که با تلافی کشته شدن 7 سرباز ارتش پاکستان در یک کمین جنگجویان مسلح در وزیرستان شمالی در روز پنجشنبه انجام شد. در گذشته هم ارتش پاکستان حملات راکتی علیه پایگاه‌های طالبان پاکستان در ولایت‌های خست و کنر افغانستان انجام داد که بارها سبب بروز تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور شد. اما ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری در شرق افغانستان که خب روز گذشته با شینواری صحبت کردیم در ارتباط با این حملاتی که انجام شده از طرف پاکستانی‌ها. امروز هم ارتباط ما برقرار هست، می‌خوایم که آخرین جزئیات را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم. جزئیات را از زبان شما بشنویم، آنچه که از روز گذشته تا به حال اتفاق افتاده.
شنوندگان برنامه انعکاس سلام. حملات هوایی روز گذشته حکومت پاکستان در ولایت های کنر و خست افغانستان که منجر به کشته و مجروح شدن بیش از 50 تن افراد ملکی گردید، در داخل و خارج از افغانستان با واکنش های تند مواجه گردیده است. در ادامه این واکنش ها امروز صدها تن از باشندگان ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار بر علیه این اقدام پاکستان با تظاهرات پرداختند. کنندگان در حالی که بر علیه پاکستان شعار می دادن جاده جلال آباد تورخم را برای مدت چند ساعت بروی ترافیک مسدود نموده بود. تظاهر کنندگان همچنان از حکومت مرکزی امارت اسلامی افغانستان خواست تا در مورد حملات هوایی نظامیان پاکستانی بر ولایت های خوست و کنر افغانستان موقف و موضع جدیدتر را اتخاذ نموده و پیگیری این قضیه باشند تا در آینده پاکستان دست به همچو اعمالی که منجر به کشته و مجروح شدن افراد ملکی می شوند نزنند. تظاهر کنندگان بعدن وارد شهرک تورخم شدند و می خواستند صدای اعتراضشان را در مقابل نیروهای مرزی پاکستان که در آن طرف خط دیورن موقعیت دارد بلند نماید. روز گذشته صدها تن از باشندگان ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان نیز بر علیه پاکستان و تظاهرات پرداخته بودند. تیارات جنگی حکومت پاکستان روز گذشته در ولسوالی سپیره ولایت خوست و شلتن ولایت کنر حملات هوایی انجام دادند که در نتیجه آن بیش از 50 تن افراد ملکی کشته و مجروح گردید. وزارت خارجه حکومت طالبان سفیر پاکستان در کابل را با وزارت خارجه احضار نموده و مراتب نگرانی رهبری حکومت افغانستان را با وی ابراز نمود. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل یونما در کابل نیز در یک اعلامیه حملات هوایی نظامیان پاکستانی را بر افراد ملکی باعث نگرانی خوانده و خواستار متوقف شدن و تحقیقات در این زمینه گردیده است و متعهد شده است که دفتر سازمان ملل خود این موضوع را پیگیری خواهد نمود. اما پاکستان گفته است که این حملات را بر مواضع طالبان پاکستانی که به گفته حکومت پاکستان در داخل افغانستان وجود دارد انجام داده و تلفات و خسارت را به آنها وارد نموده است. وزارت خارجه حکومت پاکستان کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را به وزارت خارجه فرا خوانده و مراتب نگرانیشان را از بابت افزایش فعالیت نیروهای تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان را به محتوای ابراز نموده. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این اواخر تحرکات گروه‌های تروریستی در امتداد خط دیورن افزایش یافته و تمامی حملاتی که در پاکستان صورت می‌گیرد از داخل خاک افغانستان سازماندهی می‌شود. با گفته وزارت خارجه پاکستان هنوز هم خاک افغانستان بر علیه پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حکومت پاکستان همچنان گفته است که برای تامین امنیت در امتداد سرحد و جلوگیری از همچو حملات تروریستی دست به اقدامات دیگری خواهد زد، اما از انواع این اقدامات چیزی نگفته است. پاکستان حملات هوایی را بر افراد ملکی در ولایت‌های خوست و کنر افغانستان بعد از آن انجام داد که تعدادی از افراد مسلح در حمله مسلحانه بر نظامیان پاکستانی در منطقه وزیرستان در آن طرف خط دیورن 7 تن از نظامیان پاکستانی را به قتل رسانید و 4 تن دیگر را مجروح نمود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
با شما و شنوندگان محترم خداحافظی میکنیم.
خدا
خداوند یار و مددگاری همه شما.
خداحافظ شما. گفتگوی بود با محمد آصف شینواری در ارتباط با جزئیات حمله هواپیماهای پاکستانی و مناطق مرزی در داخل افغانستان و واکنش هایی که وجود داشته. خب در ارتباط با همین حملات گفتگویی داشتم با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا ارزیابیشان را از حمله هواپیماهای پاکستانی به خاک افغانستان خواستم.
پاکستان در رابطه با نحوه تعامل خودش با طالبان همواره در طی 25 سال گذشته به دنبال مدیریت کردن و بالانس کردن طالبان بوده. در بخشی از زمانها طالبان را تقویت کرده، در بخشی دیگر از وقتها طالبان را تضعیف کرده و همواره با این تضعیف و تقویت که به صورت متناوب انجام گرفته سعی کرده که در اعمال سیاست‌های خودش در افغانستان از طالبان استفاده بکنه. اما در شرایط فعلی تنها پاکستان نیست که بر مسائل افغانستان در واقع به عنوان یک بازیگر جدی نقش ایفا میکنه، بلکه آمریکایی ها هم دستشان از طریق پاکستان بر مسائل افغانستان دراز هست. تحولاتی که در تغییرات حکومتی در خود پاکستان ما شاهد بودیم، بخش زیادی از اون مربوط بود به مسائل مرتبط با افغانستان. حکومت آقای عمران خان نگاه هایی به مسائل افغانستان و طالبان داشت که چندان مورد علاقه آمریکایی ها نبود و به نظر می رسید که آمریکایی ها سیاست دیگری در رابطه با افغانستان می پسندیدن که پاکستان پیگیری بکنه، و چون آقای عمران خان هماهنگ نبود با آمریکایی ها، آمریکایی ها کمک کردند به مخالفین او تا حکومت آقای عمران خان سرنگون شود و کسان دیگری بر سر حکومت بیایند. بنابراین اتفاقاتی از این دست مثل حملات هوایی پاکستان با این حجم در خاک افغانستان وقتی که اتفاق میفته، گاهی ممکن است واقعا در نتیجه تنش‌های مرزی باشه که گاه و بیگاه بین دو کشور و از جمله بین افغانستان و پاکستان اتفاق میفته، ولی گاهی وقتها و خصوصا در این شرایط این گمانه هم قابل تقویت کردن هست که ممکن هست این حملات عملا مقدمه سازی باشه برای اعمال سیاست‌های جدید آمریکا از طریق پاکستان در افغانستان. به نظر می‌رسد که بخشی از بدنه طالبان مورد حمایت آمریکایی‌ها و مورد حمایت این حاکمیت جدید پاکستانی‌ها هستند. بنابراین ممکن هست که اینطور هم ما تصور بکنیم که این عملیات‌ها بیش از این که در واقع به درگیری بین پاکستان و افغانستان ما بتونیم مورد نسبت بدیم و ارتباط بدیم، مقدمه سازی تسلط دادن بخشی از طالبان بر بخش دیگری از اونها باشه که بیشتر با پاکستانی ها مرتبط هستند. بنابراین این نکته نمیشه از ذهن دور داشت که احتمالاً ما در روزهای آینده در شرق افغانستان بخشی از نیروهای طالبان را در حال قدرت یافتن ببینیم که این بخش از نظر نظامی با حکومت فعلی پاکستان ارتباط قوی‌تر و وثیق‌تری دارد.
خب این قدرتیابی بخشی از نیروهای طالبان که شما اشاره می‌فرمایید مبلغ که در شرق افغانستان اینا قدرت خواهند یافت، چه تبعاتی میتونه برای خود افغانستان داشته باشه؟
خب ناآرامی در افغانستان به نفع آمریکایی ها هرچند که به نفع پاکستانی ها نیست و سیاست های آقای عمران خان بر این مسئله استوار بود که همکاری های منطقه‌ای با کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه را توسعه و گسترش بده، و و در نتیجه در سایه این همکاری های منطقه‌ای که مسائل اقتصادی در او نقش بسیار مهم و پررنگی داشتن، یک افغانستان باثبات به نفع منطقه بود. اما این افغانستان باثبات به نفع آمریکایی‌ها نیست، برای اینکه به هر میزانی که در افغانستان ثبات استقرار داشته باشد، به همان میزان کشورهای همسایه افغانستان که همگی از رقبای آمریکا به حساب می‌آیند، از قبیل چین، روسیه، هند، ایران و کشورهای دیگر منتفع خواهند شد و منفعت خواهند بود. بنابراین آمریکایی‌ها تلاششان این هست که شرایط افغانستان را به سمت بی‌ثباتی و بحران سوق بدن و در نتیجه یک بخش تندروی از بدنه نظامی طالبان که حرفشنوی از حاکمیت مرکزی و اداره کابل هم نداشته باشند و به صورت خودسر بتوانند عمل بکنند، به نظر می‌رسد که می‌تواند مورد حمایت آمریکایی‌ها واقع شود. بنابراین با توجه به این که این بخش تندرو افراطی در شرق افغانستان یک خاستگاه بومی هم از قبل داشته، ممکن هست که این گزینه یکی از گزینه‌های مطرح باشه که آمریکایی‌ها با دادن جغرافیا به اینها از طریق پاکستانی‌ها عملاً زمینه یک فروپاشی از درون برای طالبان را فراهم بکنند و افغانستان را به جزیره‌های متعدد قدرت در واقع تبدیل بکنند، که این جزیره‌های متعدد قدرت از طریق درگیری با یکدیگر افغانستان را بار دیگر به سمت بی‌ثباتی و ناآرامی سوق بدهند.
این که گفته میشه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها از گروه‌های ضد طالبان در افغانستان حمایت می‌کنند که این روزها صحبتش مطرح هست، آیا در راستای همین صحبت‌هایی است که شما می‌فرمایید که می‌خواین افغانستان را بی‌ثبات بکنن و ناامن بکنن؟
من فکر می‌کنم که اگر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در اپوزیسیون طالبان ظرفیت لازم و کافی برای تقابل با طالبان را می‌دیدند، تا هنوز حتما این کارو می‌کردند. اما اون چیزی که واقعیت کف میدان است این است که متأسفانه اپوزیسیون طالبان و مخالفین طالبان هنوز به یک نظم و سازماندهی منطقی که بتوانند به عنوان یک قدرت در برابر طالبان قد علم بکنند و در جغرافیای افغانستان حضور پیدا بکنند نرسیدند. به همین دلیل علارغم علاقمندی آمریکایی ها و اروپایی ها به حمایت از مخالفین طالبان، چون بستر و زمینه او فراهم نیست، تنها گزینه ای که در مقابل آمریکایی ها و غربی ها برای نارام کردن افغانستان باقی میمانه بردن خود طالبان به سمت چند دسته شدن و درگیری های درونی است. اما اگر آمریکایی ها و غربی ها از مخالفین طالبان حمایت بکنند، باز هم اونچه که مد نظر اونهاست این نیست که دلشان به حال اون گروه ها سوخته باشه یا دلشان برای دموکراسی در افغانستان تنگ شده باشه و بخواهند که یک حکومت همه شمول در افغانستان به وجود بیاید، بلکه هدف آمریکا و اروپا از حمایت از اون گروه ها باز هم از بردن افغانستان به سمت یک جنگ داخلی دیگر هست.
آقای مبلغ، شما در جریان هستید که خب نیروهای ارتش پاکستان مدت هاست که با طالبان پاکستانی درگیری دارن و در این درگیری ها خب تعدادی از نیروهای ارتش پاکستان هم کشته شدن. هر زمانی که درگیری اتفاق میفته، پاکستانی ها انگشت اتهام را به سمت افغانستان میگیرن و تاکید میکنن روی این مسئله که طالبان پاکستانی در داخل افغانستان اینا تجهیز میشن، در داخل افغانستان آموزش میبینن و از افغانستان وارد پاکستان میشن. من میخوام این سوال بکنم که آیا واقعا چنین ارتباطی بین طالبان پاکستانی و طالبان افغانستان وجود داره که مقامات پاکستان مرتبا این موضوع رو مطرح میکنن؟
از نظر تجهیزات و عقبه نظامی و لوجستیکی برعکس، این پاکستان هست که حمایتگر طالبان افغانستانی هست و طالبان در واقع از نظر نظامی و لوجستیکی از پاکستان حمایت میشن. منتها نکته ای که هست این هست که از نظر لیدری و رهبری طالبان پاکستان خودشان به بخشی از طالبان افغانستان میدانن و با اون نگاه پشتونوالی که دارن به دنبال این هستن که در قالب امارت طالبان خودشان را بازیافت بکنن و به یک استقلال یا خودمختاری در منطقه برسن. بنابراین برعکس این که از نظر لوجستیکی طالبان افغانستان وابسته به پاکستان هستن، از نظر فکری و از نظر ساماندهی و تشکیلاتی طالبان پاکستان وابسته به طالبان افغانستان هستن و اینها به دنبال پشتونستان بزرگ در منطقه حرکت میکنند. بنابراین نگرانی هایی که حکومت پاکستان از طالبان افغانستان داره و گاه و بیگاه در واقع فشارهای بر اداره فعلی کابل هم میاره، در واقع از جهت مسائل لوجستیکی و آموزش های نظامی نیست، بلکه از این جهت هست که اونها را گوش به فرمان اداره فعلی کابل میدانه از نظر سازمانی و تشکیلاتی و عملا انتظارش از اداره کابل این هست که طالبان پاکستانی را مهار و مدیریت بکنن تا موی دماغ برای حکومت پاکستان نشود.
تحلیلی بود از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با حمله هواپیماهای پاکستانی به مناطق مرزی در داخل افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. همینطور میتونید که برنامه رادیو دری که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
جمعی از نمایندگان مردم و علمای افغانستان ظهر دیروز با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با آیت الله علم الهدا دیدار و از بیانات امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه اخیر قدردانی کردند. در این دیدار حجت الاسلام وحیدی با نمایندگی از علمای افغانستان خاطر نشان کرد انقلاب اسلامی باعث شد تا زمینه های ارتباطی دو ملت ایران و افغانستان از لوس وجود مستکبران عالم پاک شود، اما واقعه تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی نشان داد که نظام سلطه همچنان از وحدت دو امت در حراس است و با بکار گرفتن ایادی و مزدوران خودشان تلاش دارد تا از یک سو حرم مطهر رضوی به عنوان قبلگاه قلوب عاشقان اهل بیت علیهم السلام و پایتخت معنوی جهان اسلام و از سوی دیگر سفارت جمهوری اسلامی به عنوان نماد این نظام مقدس در کشور افغانستان مورد هجمه و جسارت قرار بده. و ادامه داد که تهیه و انتشار گسترده کلیپ‌های ساختگی از سوی رفتار با اتباع افغانستانی مقیم ایران و به همین ترتیب رفتار ناشایست افغانستانی ها با برادران ایرانی خود یک توطئه بزرگ و سازمان یافته است که هرگز زیر ساخت حقیقی ندارد. آیت الله علم الهدا در این دیدار با تأکید بر ضرورت ایجاد اتحاد و انسجام در جمع نیروهای متدین و نخبگان دینی افغانستان گفت تشکل فاطمیون به عنوان نمونه بارز و کاملی از اتحاد مجاهدان افغانستانی ثمرات و برکاتی داشت که نتایج آن فراتر از ملت افغانستان و مردم ایران در سطح امت اسلامی و محور مقاومت زمینه بروز و ظهور داشت. امام جمعه مشهد ابراز امیدواری کرد در سایه این انسجام برادران افغانستانی میتونن هم در حوزه مسائل و مشکلات کشور خود نقش آفرین و تاثیرگذار باشند و هم در منطقه و کشورهای اسلامی بتوانند به یاری برادران و خواهران مظلوم و ستم دیده خود بیایند. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر وحیدی و ما می‌خوایم در ارتباط با همین موضوع با جناب وحیدی صحبت بکنیم. آقای وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و آرزوی قبولی تاعت و فرد برای شما و شنوندگان عزیز شما دارم در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم. خب آقای وحیدی صحبت های شما را در ارتباط با دیدار جمعی از نمایندگان مردم و علمای افغانستان با آقای علم الخدا بشنویم، این که چه دلیلی باعث شد که این دیدار صورت گرفت و چه اتفاقاتی در این دیدار افتاد.
این دیدار در پی سخنان حکیمانه دلسوزانه و به موقع از آیت الله علم الهدا امام جمعه محترم مذهب و نماینده ولی فقیه در استان و خراسان رضوی صورت گرفت که جمعی از مهاجرین مقیم مذهب مقدس از نهادها و تشکل‌های مختلف و اقشار مختلف به محضر ایشان رسیدیم.
آقای وحیدی ما واسه میکنیم، یک مقدار کیفیت صدای شما خوب نیست، اگر احیانا تلفن روی آیفون هست و دارید صحبت میکنید تقاضا میکنیم که به هر حال از روی آیفون در بیارید و با خود گوشی صحبت بکنید، کیفیت بهتری داشته باشه.
این دیدار در پی سخنان حکیمانه و دلسوزانه و به موقع حضرت آیت الله علم الخدا در خصوص ملت مسلمان افغانستان در نماز جمعه این هفته صورت گرفت.
بله.
جمعی از مهاجرین از گروه های مختلف و اقشار مختلف، نخبگان جامعه مهاجر در مشهد مقدس به محضر ایشان رسیدیم.
بله.
تا تشکر و قدردانی کنیم از این سخنان حکیمانه و این نگاه فرامرزی حضرت آیت الله علم الهدی نسبت به ملت مسلمان افغانستان. موقعیت حساسی بود چنانکه اشاره شد. رابطه ملت افغانستان و ملت ایران در عمق تاریخ و تمدن بزرگ خراسان وجود داره.
بله.
و خب این اتحاد، این همدلی و این روابط عمیق بین دو ملت بزرگ ایران و افغانستان خب دشمنان اسلام رو مورد خوشایند دشمنان اسلام نیست. قطعاً توطئه‌ای رو انجام میدن که در این روزا شاهد رونمایی از برخی از توطئه‌های دشمن بودیم که در اتاق‌های فکر طراحی شده بود برای ایجاد اختلاف و دودستگی بین ملت بزرگ ایران و افغانستان.
بله.
به سخنان آیت الله علم الهدی در همین موقعیت حساس توطئه‌های زیادی از دشمن رو خونسا کرد و ما به جهت تقدیر و تشکر از حضرت ایشان به محضرشون رسیدیم.
بله. آیه وحیدی، خب شما در درون جامعه مهاجر و در بین مردم حضور دارید، صحبت های آیه علم الهدی چه واکنشی در بین مهاجران افغانستانی داشته؟
هم باعث دلگرمی شد، هم باعث آرامش شد، نه فقط نسبت به مهاجرینی که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند، بلکه سخنان ایشان قبل از این که در خود ایران انعکاس پیدا کنه ما شاهد بودیم که از کشورهای مختلفی که مهاجرین افغانستان اونجا وجود دارن در اروپا و آمریکا و جاهای مختلف، از این سخنان مردم مهاجر ما در کشورهای دیگه استقبال زیاد کردن.
بله.
چون اونها دور هستن و به صورت گرفتار فهم نادرستی ممکن بشن نسبت به برخورد با مهاجرین در ایران. این سخنان آیت الله علم الهدی هم در ایران و هم در داخل افغانستان و هم بین مهاجرین افغانستانی که در کشورهای دور حضور دارند مورد استقبال شدید قرار گرفت، باعث دلگرمی شد.
بله.
و امیدوار هستیم که سخنان و نگاه امثال آیت الله علم الهدی در کل مسئولین نظام انشالله این به وجود بیاید و تقویت بشه انشالله.
بله. آقای وحیدی، روز گذشته آقای علم الهدی در دیداری که وجود داشت و صحبت هایی که کردن به نکته خاصی اشاره کردن که شما بخواید اینجا بیان بکنید؟
تأکید ایشان بر این بود که نخبگان افغانستانی در این جهاد تدین و روشنگری حتما حضور داشته باشند و نگذارن که دشمنان توطئه‌های اونها به عمل بیایه.
بله.
در صورت در فضای مجازی، در فضای رسانه، در منابر تبیین صورت بگیره و همچنین نسبت به همبستگی مردم افغانستان مخصوصا مهاجرین.
بله.
تأکید داشتم که انشالله وحدت در صفوفشان حتما حفظ بشه و تلاش کنن که مهاجرین از اقوام مختلف و مذاهب مختلف در کنار هم باشن و وحدت داشته باشن. این توصیه و تأکیده
از آیت الله علم الهدی برای جمع حاضر. بله. آیه وحیدی، وقتی فتنه ها رو میبینیم از جمله همین کارهایی که به هر حال اواخر داره صورت میگیره، طبیعتا نقش خواص بسیار جدی هست در خنثی‌سازی فتنه ها. شما عملکرد خواص را چطور دیدید؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
عملکرد اگرچه در اون نقطه مطلوب نبود، ولی الحمدلله نخبگان ما و رسانه‌هایی که وابسته به جای نیستن و نمایندگان حقیقی مردم افغانستان هستند، چی در داخل افغانستان و چی در بین مهاجرین، حقیقت را به مردم تبیین کردن و این کار واقعا یک کار همون تعبیری که سیدالقائد فرمودن جهاد حقیقتا.
بله.
امروز ما با شیطنت هایی که در فضای مجازی مواجه هستیم
خیلی لازم و ضروری است که نخبگان با استفاده از رسانه‌های مختلف و متنوع حقایق را برای مردم روشن کنند. نخبگان افغانستانی بخشی از مسئولیت خود را انجام دادند. لازم و ضروری است که بیشتر در این عرصه تبیین و روشنگری انشاءالله اقدام بشود.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم آقا از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. گفتگوی بود با حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر وحیدی که با جمعی از علمای افغانستان با دیداری داشتن با آیه علم الهدا و خب در ارتباط با جناب وحیدی ما صحبت کردیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان شنونده را داریم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد در حال بررسی گزارش های مربوط به اقدام نیروهای پاکستانی در ولایات کنر و خوست در شرق افغانستان است. این پاسخ وزارت خارجه پاکستان مربوط به صحبت‌های یک مقام دولت طالبان و یکی از ساکنان ولایت کنر مبنی بر فیر راکت توسط نیروهای پاکستانی و حمله هوایی است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل تاکنون به سوالات در مورد ادعاهای طرف افغان پاسخی نداده و روابط عمومی ارتش نیز تاکنون بیانیه‌ای در این رابطه صادر نکرده است. روز گذشته نیز به دنبال حملات هوایی پاکستان بر بخش‌هایی از ولایات خوست و کنرها در شرق و جنوب شرق افغانستان، وزارت خارجه طالبان اعلام کرد در اعتراض به این حملات سفیر پاکستان مقیم کابل را احضار کرده است. و اما در ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، نظامیان مرزی دو طرف در باریکه سرحدی خط دیورند با هم درگیر شدند. خالقیار احمدزی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پکتیا امروز گفت که درگیری میان مرزبانان طالبان و پاکستان رخ داده و این تنش از سوی عساکر پاکستانی آغاز شده است. و افزود نیروهای طالبان در حال گزمه در باریکه سرحدی بودند که نیروهای مرزی پاکستان با آنان تیراندازی کردند. شاهدان عینی میگویند که نیروهای پاکستانی حدوداً ساعت 2 شب بر نیروهای طالبان در ولسوالی پتان ولایت پکتیا حمله کرده و بعد از آن هر دو طرف ساعت‌های زیادی را با هم درگیر شدند. آنها گفتند که دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده، اما در مورد تلفات ناشی از این درگیری اطلاع رسانی نشده است. تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان پس از حمله هوایی جمعه شب نظامیان پاکستان بر بخش‌هایی از ولایات خوست و کنرها بالا گرفته است. حملات هوایی و بمباردمان پاکستان بر مناطق شرق و جنوب شرق افغانستان 45 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشته است. در همین حال نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد حملات هوایی ارتش پاکستان بر مناطق خوست و کنرها را تجاوز آشکار به تمامیت ارضی و نقض قوانین بین المللی خواند. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل در بیانیه‌ای حملات پاکستان بر نوار مرزی و برخی ولایات افغانستان را نقض آشکار قوانین بین المللی، اصول منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول اعلامیه حسن همجواری کشورها خوانده است. فایق ضمن نکوهش این حملات گفته است که این بار نخست پاکستان نبوده و این کشور طی 20 سال اخیر مردم افغانستان را تحت بمباردمان های شدید قرار داده که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن در این کشور شده است. نصیر احمد فایق ضمن درخواست توقف حملات و احترام به تمامیت ارضی افغانستان از سوی پاکستان بر یک راهکار وسیع جهت مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی علیه پاکستان تاکید کرده است. جبهه مخالفان طالبان در پنجشیر نیز تجاوز پاکستان به ولایات خست و کنرها را تجاوز آشکار به قلمرو افغانستان دانسته و آن را به شدت محکوم کرد. این جبهه در بیانیه خود گروه طالبان را عامل اصلی و زمینه‌ساز تجاوز پاکستان به افغانستان دانسته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با رئیس حزب اسلامی افغانستان درباره آخرین تحولات این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدار بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران و گلبدین حکمتیار مسائل مختلف از جمله موضوعات سیاسی، اجتماعی و مسائل مربوط به مهاجرین افغان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواسته است برای مهار و حل مشکلات موجود در افغانستان حمایت مردم و احزاب سیاسی این کشور را با خود داشته باشد. وی مراجعه به آرای مردم را یکی از مهمترین روش‌ها برای برقراری و حفظ حاکمیت در افغانستان دانسته است. بانک مرکزی طالبان اعلام کرد که در ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان 25مین محموله پول نقد شامل 32 میلیون دلار به کابل رسید. با این حساب بر اساس آماری که بانک مرکزی نشر کرده تا کنون بیش از 729 میلیون دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده است. این مقدار پول نقد به بانک بین المللی افغانستان سپرده شده است. درباره چگونگی مصرف این کمک ها و اینکه تاکنون چه میزان از آن مصرف شده اطلاعات در دست نیست. بانک مرکزی حکومت طالبان با قدردانی از کشورهای کمک کننده خواستار تسهیل مراودات بانک با افغانستان شده است تا زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. آیت الله علم الهدا در دیدار جمعی از نمایندگان مردم و علمای افغانستان با وی بر ضرورت اتحاد و انسجام نیروهای متدین و نخبگان دینی افغانستان تاکید کرد. جمعی از نمایندگان مردم و علمای افغانستان ظهر امروز با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با آیت الله علم الهدا دیدار و از بیانات امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه اخیر قدردانی کردند. آیت الله علم الهدا در این دیدار با تاکید بر ضرورت ایجاد اتحاد و انسجام در جمعیت نیروهای متدین و نخبگان دینی افغانستان گفت تشکل فاطمیون به عنوان نمونه بارز و کاملی از اتحاد مجاهدان افغانستانی ثمرات و برکاتی داشت که نتایج آن فراتر از ملت افغانستان و مردم ایران در سطح امت اسلامی و محور مقاومت زمینه بروز و ظهور داشته است. امام جمعه مشهد ابراز امیدواری کرد که در سایه این انسجام برادران افغانستانی می توانند هم در حوزه مسائل و مشکلات کشور خود نقش آفرین و تاثیرگذار باشند و هم در منطقه و کشورهای اسلامی بتوانند به یاری برادران و خواهران مظلوم و ستم دیده خود بیایند. در این مراسم حجت الاسلام وحیدی به نمایندگی از علمای افغانستان خاطر نشان کرد. انقلاب اسلامی باعث شد تا زمینه‌های ارتباطی دو ملت ایران و افغانستان از لوس وجود مستکبران عالم پاک شود، اما واقعه تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی نشان داد که نظام سلطه همچنان از وحدت دو امت در هراس است و با بکار گرفتن ایادی و مزدوران خود تلاش دارد تا از یک سو حرم مطهر رضوی به عنوان قبلگاه قلوب عاشقان اهل بیت علیهم السلام و پایتخت معنوی جهان اسلام و از سوی دیگر سفارت جمهوری اسلامی به عنوان نماد این نظام مقدس در کشور افغانستان را مورد هجمه و جسارت قرار دهد. وی ادامه داد تهیه و انتشار گستره کلیپ های ساختگی از سوی رفتار با اتباع افغانستانی مقیم ایران و به همین ترتیب رفتار ناشایست افغانستانی ها با برادران ایرانی خود یک توطئه بزرگ و سازمان یافته است که هرگز زیر ساخت حقیقی ندارد. در پی هتک حرمت قرآن کریم در سویدن، کاردار سفارت این کشور در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. شبکه تلویزیونی TRT World تصاویری را منتشر کرد که در آن فردی در سویدن با هتک حرمت قرآن کریم در حال به آتش کشیدن این کتاب مقدس است. این فرد راسموس پالودن، رهبر حزب راستگرای افراطی در دنمارک بود که اقدام به سوزاندن قرآن در یکی از محله‌ها در سویدن کرد. او پیش از این هم در اقدام توهین‌آمیز اقدام به پرتاب قرآن کریم کرده بود. رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران امروز در دیدار کاردار سفارت سویدن در تهران با محکوم کردن اقدام حتاکانه سوزاندن قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، مسئولیت دولت سویدن در این باره را متذکر و اقدام فوری و قاطع دولت این کشور برای پایان بخشیدن به جسارت به ساحت قرآن کریم و تضمین تکرار نشدن آن در آینده را خواستار شد. رئیس اداره سوم غرب آسیای غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران توهین به مقدسات بیش از 2 میلیارد مسلمان جهان و جریحه دار کردن احساسات آنان را بدترین سوء استفاده متصور از آزادی بیان خواند و گفت که این حادثه تأسف بار که تحت حفاظت پلیس سویدن انجام شد تصویر سویدن را نزد مسلمانان جهان مخدوش میکند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه رازهای زندگی رو در نظر گرفتیم که امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرین و برایتان مفید هم بوده باشه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با مجموعه برنامه رازهای زندگی و با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، امروز با شما دوستان عزیز از علل و پیامدهای افسردگی سخن میگوییم. یکی از اختلالات شایع روانی افسردگی است. این بیماری در رفتار فردی و اجتماعی انسان تأثیر عمیقی میگذارد. پدیده افسردگی و آثار آن از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است. از دیدگاه پزشکی، افسردگی پدیده‌ای است که غالباً بر اثر ناراحتی و غم و اندوه شدید با وجود می‌آید. افسردگی نیروهای بدنی و فعالیت‌های جسمی را کاهش می‌دهد و موجب خستگی مفرط، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و حتی اختلال در عملکرد قلب و عروق می‌شود. از دیدگاه روانشناسی نیز افسردگی احساس اندوهی است که بر اثر اضطراب و فشارهای روانی به وجود می آید. این حالت علاقه انسان را به انجام فعالیت‌های روزمره کاهش داده و احساس ناامیدی، ناتوانی، عدم اعتماد به نفس، نگرانی، بدبینی و زودرنجی را بر روح و روان آدمی مستولی می کند. عوامل بسیاری در پیدایش افسردگی در انسان مؤثر است. برخی از اندیشمندان عوامل زیستی و ژنتیکی و عده دیگر آن را زائده عوامل محیطی و اجتماعی دانستند.
سلام، زهرا زهره‌بندی هستم، دکترای روانشناسی. موضوع مورد بحث امروزمون راجع به افسردگی هستش. افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانشناختی هستش. با توجه به شرایطی که این روزها در جهان ایجاد شده و بیماری کرونا گریبانگیر مردممون شده، افسردگی در حین بیماری و بعد از بیماری کرونا به وفور دیده میشه. علت اساسی افسردگی کاهش ناقل‌های شیمیایی مغز هستش که سروتونین یکی از اساسی ترین این ناقل هاست که ضد افسردگی عمل میکنه. اصلا به عنوان هورمون سرخوشی و لذت ازش نام برده میشه. علت های زیربنایی این کاهش ناقل شیمیایی میتونه موقعیت اجتماعی افراد، محیط کارشون، محیط زندگیشون، مشکلات مالی، نداشتن مهارت حل مسئله، نداشتن اینکه فرد نمیتونه مسائلش رو حل کنه، اون حالت آستانه تحمل پایین رو داره، تمام اینا دست به دست هم میده و فرد میره توی فازی که خودش رو سرزنش میکنه، از هیچ چیزی لذت نمیبره. در کل وقتی بهش میرسیم میگیم حالت چطوره؟ میگه حالم خوب نیست. عنوان کلی که فرد میگه که یا من افسردم، در صورتی که افسردم یک کلمه کلیه و یک سری علائمی از خودش نشون میده. غمی که حل نمیشه، فرد توی انزوا قرار میگیره و به صورت کل یک فرد تو مرحله گندیدن میره، مثل یک مردابی که راهش به رودخونه بسته شده، در خودش قرار میگیره، منزوی میشه، هیچ چیزی به نظرش خوب نمیاد، افکار منفیش بالا میره، خود ارزشمندیش پایین میاد، دیگه خودش رو یه آدم توانا و کارآمد نمیدونه و به دنبال اینها عوارض بروز میکنه. دیگه نمیتونه سر کارش مفید باشه، تو زندگی با زن و بچه یا همسرش خوب رفتار کنه و همینجور این زنجیره منفی جلو میره. اگر ما بذاریم که فرد بگیم که اشکال نداره، بذار تو خودشه، کم کم خوب میشه و دوباره یک ریتم خود به خودی بدیم برای این درمان، معمولا فرد درمان که نمیشه همچنان بیشتر و بیشتر در خودش فرو میره. همونطور که علتهای مختلفی داره برای ایجاد افسردگی، راهکارهای متفاوتی هم برای درمانش وجود داره. برای درمان افسردگی راهکارهایی که فرد از این انزوا، از این در خود ماندن نجات پیدا کنه، بتونه مفید باشه، از تواناییش استفاده کنه، کارآمدتر بشه، حتما باید با مشاوران متخصص مشورت کنه و راهکارهایی رو برای اصلاح رفتارش، شناختش، احساسش بگیره و بتونه یک زندگی سالمی رو در هر شرایطی، چه شرایط نرمال چه شرایط غیر نرمال، پیش بگیره. شاد و پیروز باشید.
شما خوبان، برنامه رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، یکی از مؤثرترین راهکارها برای درمان افسردگی ایجاد امید در دل انسان هاست. گوستاو لوبون، نویسنده فرانسوی، میگوید بزرگترین خدمتگزار عالم همان کسانی هستند که توانستند بشر را امیدوار نگه دارند. اگر نگاه منصفانه با آموزه‌های دینی داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموعه تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می‌دهد. اصولاً از اهداف آموزه‌های دینی ایجاد حرکت و رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع تکامل است. در تعالیم دینی آنچه که اساس بهداشت روانی فرد قرار می گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود، زیرا ناامیدی از رحمت خدا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی انسان است. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه زمر آیه 53 می فرماید حتی به گناهکاران و کسانی که برخیشتن ستم کرده اند تأکید می کند که از رحمت خداوند ناامید نشوید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
شنوندگان ارجمند توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.